و اینکه الان این چه مذاکره ای میتونه باشه، آیا واقعا دوباره مذاکرات تاکتیکی هن، زمان خریدن هن؟ این که به نظر میاد دیگه حوصله دولت مردان امریکا، حوصله خود اتحادیه اروپا و کلن جهان به نظر من دیگه به سر اومده و این تاکتیک رو دیگه کشف میشناسن و دیگه اجازه نخواهند داد. بنابراین راه اینه که با مذاکرات مستقیم علنی همه جانبه برن و مسائلشون رو حل بکنن، نه اینکه الان بیان پیشا پیش یک پیمان راهبردی و امنیتی با روسیه ببندن. نه، این غلطه، از نظر ما غلطه.
آقای آصفی، شما میگید که دولت قوه مجریه اون پایگاه اجتماعی حمایت برای مذاکره رو داره، اما ما میدونیم که این قوه مجریه به هر حال با یک رأی حداقلی روی کار آمده. بسیاری از رأی دهندگان ایرانی خصوصا بعد از اتفاقات 1401 جنبش زن زندگی آزادی به نوعی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردند با نرفتن پای صندوق رأی. چگونه یک چنین افرادی رو فکر میکنید که از مثلا مذاکره غرب و ایران حمایت خواهند کرد؟
خب پشت عدم مذاکره کردن جنگ، تحریمه. آیا همین جامعه ای که رأی نداده آیا موافق جنگ و تحریمه؟ آیا از این جنگ و تحریم نفعی میبره؟ خیر، درست قهر کردن، درست واقعا به این نوع سبک دموکراسی که آقایون تعریف کردن اعتراض دارن و واقعیت اینه که اساسا رأی مردم چندان بر قوه ملاک نیست، فقط در حد قوه مجریه با اون اختیارات محدود. ولی اگر قوه مجریه این راهبرد استراتژیک رو بخواد بره، یعنی فرض کنید مجوز رو یا این شهامت رو آقای پزشکیان داشته باشه که بخواد بره مستقیما با خود آقای ترامپ ملاقات کنه، آیا به نظر شما این جامعه ای که الان به اصطلاح قهر کرده، قبول نداره و نظام رو اصلا کلن نمیپذیره، آیا با این قضیه مثلا مخالفت میکنن؟ آیا با این قضیه احیانا حمایت نمیکنن؟ آیا نگاه این جامعه معترض نمیره به سمت خود آقای پزشکان و تیم مذاکره کننده؟ قطعا من فکر میکنم اگه این اتفاق جدی باشه اون جامعه خاموش و معترض رو هم میتونه این بلوغ رو پیدا کرده که جامعه میدونه این عدم مذاکره و عدم ارتباط و اینکه بخوان دوباره این سیاست های شاخ به شاخ رو پیش ببرن، خب جامعه از قبل اون جنگ احتمالی و تحریم های بدتری که داره تو بسته های اجرایی آقای ترامپ هست، صدمه اولی رو خود جامعه میبینه و به این اعتباره که اگر قوه مجریه این کار رو بکنه، حالا میخواد به نام آقای پزشکیان باشه، آقای عراقچی باشه و حتی خود آقای خامنه‌ای، من تصور نمیکنم که جامعه ایران طرفدار انزوا باشه، طرفدار جنگ باشه، طرفدار تحریم باشه. اینا که اتفاقا سیاست های بودن که جامعه ایران معترضشون بوده. ولی اگر آقایون به طور عملی واقعا استراتژیک، نه تاکتیکی، نه فریبکارانه، بخوان این کار رو بکنن، من فکر نمی کنم جامعه مدنی و جامعه ایران راضی نباشه و مخالف باشه.
حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران بود. از مراسم برگزاری مراسم تحلیف هست در کنگره آمریکا. در همین ثانیه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، جی دی ونس به عنوان یکی از جوانترین معاونان رئیس جمهور خواهد بود. آقای ونس در 40 سالگی وارد محل برگزاری مراسم میشه و این مراسم تا دقایق دیگه با ادای سوگند ریاست جمهوری و پس از اون سخنرانی دونالد ترامپ ادامه پیدا خواهد کرد. اما با تصمیم دونالد ترامپ، اشاره هم شد دقایقی پیش، شبکه اجتماعی تیک تاک همچنان میتونه به فعالیت خودش در ایالات متحده ادامه بده و این میتونه نشان از تنش‌های کمتر در مناسبات پکن و واشنگتن در آغاز دوران ریاست جمهوری او به شمار بره. از سعید جعفری بیشتر در این باره بشنوید.
شرکت چینی تیک تاک تنها حدود 12 ساعت در ایالات متحده غیر فعال بود و با یک پیام دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر در این کشور در دسترس کاربران قرار گرفت. این شبکه اجتماعی که به دلایل نگرانی‌های امنیت ملی با قانون کنگره باید مالکیت خود را به شرکت یا فردی غیر چینی واگذار کند، حالا از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا یک فرجه جدید دریافت کرده که بر اساس آن می‌تواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. این پلتفرم محبوب ویدیویی نخستین اپلیکیشن جهانی چین است که توانسته از رقبای آمریکایی نظیر اینستاگرام، فیسبوک و ایکس پیشی بگیرد. مسئله مالکیت چینی تیک تاک باعث شده این اپلیکیشن در کانون توجه کنگره ایالات متحده قرار گرفته و در آوریل 2024 نمایندگان مجلس آمریکا قانونی تصویب کردند که به نگرانی‌های امنیت ملی از جمله انتشار اطلاعات نادرست و احتمال جاسوسی پرداخته بود. در این حال که این اپلیکیشن یک کسب و کار موفق است، محبوبیت جهانی آن به نفع پکن تمام شده است. مقاومت شرکت مادر چینی این شبکه اجتماعی در برابر واگذاری مالکیت تیک تاک نشان دهنده ارزش بالای الگوریتم انحصاری آن و تمایل به حفظ آن به عنوان یک شرکت چینی به شمار می رود. هرچند تصمیم ترامپ برای تعلیق ممنوعیت تیک تاک تا حدی تحت تأثیر سیاست‌های داخلی ایالات متحده است، اما این تصمیم می‌تواند بر روابط او با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نیز تأثیر بگذارد. آقای ترامپ که در دور نخست حضور خود در کاخ سفید از ممنوعیت تیک تاک حمایت کرده بود، در تبلیغات انتخاباتی این دوره تغییر رویکرد داد و از این شبکه به عنوان ابزاری برای جلب بیشتر جوانان طرفدار خود در انتخابات یاد کرده بود. او همچنین روز 17 ژانویه اعلام کرد که درباره این موضوع و البته مسائل دیگر با آقای شی صحبت کرده است. با این حال نگرانی هایی که منجر به این ممنوعیت شدند همچنان به قوت خود باقی است. کارشناسان امنیت سایبری هشدار دادند که تیک تاک می تواند داده های کاربران را فراتر از محتوایی که مشاهده می کنند جمع آوری کند. علاوه بر این قانونی که چین در سال 2017 تصویب کرد، اتباع این کشور را ملزم به همکاری با دستگاه های اطلاعاتی می کند حتی اگر آنها در خارج از چین زندگی کنند. همچنین در سال 2023 یک خبرنگار بریتانیایی گزارش داد که اطلاعات و موقعیت مکانی او توسط کارکنان تیک تاک در چین و ایالات متحده ردیابی شده است. علاوه بر این اسناد دادگاهی از سوی یک کارمند سابق شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس نشان داده که حزب کمونیست چین در سال 2018 به داده های این شرکت دسترسی پیدا کرده تا معترضان حامی دموکراسی در هنگ کنگ را زیر نظر بگیرد. تصمیم جدید آقای ترامپ درباره تیک تاک به باور تحلیلگران میتواند نشان دهنده رویکرد کلی او در قبال چین باشد. در دور نخست ریاست جمهوریش او موضع سختگیرانه ای در قبال چین داشت و شرکت‌های چینی را در داخل و خارج از آمریکا هدف قرار داد. این اقدامات در بحبوحه رقابت شدید فناوری میان پکن و واشنگتن صورت گرفت و باعث شد تنش‌ها میان این دو کشور افزایش یابد. با این حال به نظر میرسد ترامپ در روزهای نخست دوره جدید خود به دنبال اتخاذ رویکردی متفاوت باشد. روزنامه وال استریت جورنال در 18 ژانویه گزارش داد که آقای ترامپ قصد دارد در 100 روز نخست ریاست جمهوریش به چین سفر کند و آمادگی خود را برای مذاکره با شی جین پینگ در موضوعات مختلف اعلام نماید. رویکردی که میتواند تأثیرات قابل توجهی در آینده رقابت این دو قدرت جهانی در عرصه بین الملل به همراه داشته باشد.
سعید جعفری گزارش میداد. جو بایدن تا 20 دقیقه دیگر همچنان رئیس جمهور ایالات متحده است به همراه معاون خود کمالا هریس که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایالات متحده شکست خورد، وارد محل برگزاری مراسم تحلیف شده. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده تنها روز و زمان برای این مراسم تحلیف تعیین شده، ظهر روز 20 ژانویه تا 12 ظهر به وقت پایتخت آمریکا حدود 20 دقیقه وقت باقی مونده. قبلا این مراسم در ماه مارس برگزار شد، حدود 3 دیگه، اما بعداً تصمیم گرفته شد که نزدیکتر باشه زمان برگزاری به زمان آغاز به کار کنگره تازه غزه و از این جهت روز 20 ژانویه در نظر گرفته شده. امروز در تقویم ایالات متحده همچنین روز مارتین لوتر کینگ جونیور هم هست. در این باره اتفاقا باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم توییتی کرده بود در ساعت گذشته. جی دی ونس حالا وارد محل برگزاری این مراسم تحلیف شده. او باید پیش از رئیس جمهور ایالات متحده مراسم سوگند رو یاد بکنه. آقای ونس دومین از لحاظ سنی جوانه که به سمت معاون ریاست جمهوری میرسه. همسر او پشت او هست، اوشا ونس، که او هم وکیل هست 39 ساله، و حالا مراسم ادای سوگند آقای ونس باید برگزار بشه. ادای سوگندی که معمولا معاون رئیس جمهور ادا میکنه در این مراسم کمی طولانی تر هست از سوگندی که رئیس جمهور منتخب قرار هست که ایراد بکنه. اما تا این مراسم ادامه پیدا بکنه و برسیم به مراسم سوگند ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت آقای ترامپ با سخنرانی او که در این برنامه میتونید اون رو به صورت زنده بشنوید، سری بزنیم به اسرائیل و نگاه بکنیم به اینکه در اونجا چه خبر هست پیرامون این آغاز به کار دولت آقای ترامپ. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید درباره نگاه‌ها به این رویداد امروز در پایتخت آمریکا.
یک نوع مقایسه هست بین الان و 8 سال پیش، وقتی که دونالد ترامپ سال 2017 در چنین روزی در مراسم تحلیف خودش شرکت کرد. برخی از مردم اسرائیل و یه تعدادی از سیاستمداران او رو می شناختند یا اسمش رو شنیده بودند یا با سفرهای متعددی که به نیویورک داشتن برج ترامپ رو دیده بودند. اما در بین اونها یک نفر آقای ترامپ رو خیلی خوب می‌شناخت و اون یک نفر بنیامین نتانیاهو بود، کسی که حدود 40 سال قبل به عنوان نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد در نیویورک کار و زندگی می‌کرد و فعالیت سیاسی داشت و با جامعه بزرگ یهودیان نیویورک هم که تقریباً نصف ساکنین نیویورک بودن در رفت آمد زیاد بود
و مشخصا مهمترینشون داماد خود دونالد ترامپ جارد کوشنر، پدر او، دوست نزدیک بود با آقای نتانیاهو.
بسیاری از افراد شناخته شده در میان جامعه یهودیان آمریکا در طول دهه‌های متعدد اینها دوستی بسیار نزدیکی با سیاستمداران و دولت مردان در اسرائیل دارند و تنها محدود به پدر آقای کوشنر نمیشه. در واقع بسیاری از سیاستمداران کلیمی آمریکایی هم همواره این رابطه ها رو حفظ کردن، چه بسا که در دوره کنونی هم هست. در اون 8 سال قبل بنیامین نتانیاهو خب کسی بود که اون وقت 30 سال هم تجربه دولت مداری داشت و اینطوری به نظر می آمد که یک مقداری میتونه از این تجربیات خودش رو با آقای ترامپ به اشتراک بگذاره. در اون دوره اسرائیل تا به حد وضعیت کنونی که جنگ غزه هنوز یک آتش‌بس لرزانی هست و این وضعیت اخیر رو پشت سر گذاشته، در اون دوره تا این حد اسرائیل به کلامی که از زبان آقای ترامپ میاد بیرون وابسته نبود. اما الان این دگرگونی کاملا در همه جنبه ها مشهود هست. حدود 8 روز قبل آقای استیو ویتکوف که یک بازرگان سرشناس آمریکایی هست و ترامپ او رو به عنوان نماینده خودش در امر گروگان ها منصوب کرده به اسرائیل آمد
در امور خاورمیانه اگه اشتباه نکنم.
بله، وقتی که آمد به رسانه های اسرائیل نوشته بودن که از دوحه به دفتر نتانیاهو تلفن کرد که من در راه هم دارم میام و مقامات اسرائیلی هم که میدونستن نتانیاهو خیلی مایل نیست توافق آتش بس رو در این دوره به جایی برسونه، گفتش که شنبه شب بیا، چون این تقدس شبات رو من باید رعایت کنم. و آقای بیتکاف گفتش که من شبات ما باید سرم نمیشه، باید همین امروز شنبه با من ملاقات بکنی. رسانه های اسرائیل مدعی هستند که اون نشستی که در روز شبات یا شنبه گذشته برگزار شد بین نتانیاهو و آقای بیتکاف، در واقع اون نشست باعث شد که این توافق آتش بس نهایی بشه. الان هم حتی این بیانیه و ویدیویی که آقای نتانیاهو شب گذشته در مورد توافق آتش بس و بازگشت این سه زن جوان از گروگان حماس منتشر کرد، تأکید کرد که ترامپ به اسرائیل این اختیار رو داده که اگر گروه افراطی حماس توافق رو نقض بکنه، اسرائیل از راه‌هایی که خودش میدونه بخواد که دوباره وارد عملیات بشه. اما مهمتر از جنگ غزه، لبنان و تسلیحات و اینجور چیزها، نتانیاهو و اسرائیل برای پیشبرد هدف قایی و نهایی خودشون در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای ایران وابستگی زیادی به آقای ترامپ دارن.
دقیقاً خانم رام، نگاهشون چیست؟ فکر میکنند که با آمدن آقای ترامپ اون کارزار فشار حد اکثری به هر حال بار دیگه اجرایی خواهد شد، یا اینکه تصورشون این هست که آقای ترامپ میتونه به یک آرامش کامل یا یک صلح کامل در خاورمیانه برسونه منطقه رو؟
در دوره اول آقای ترامپ وقتی که رویدادها پیشرفت کرد و ما تقریبا دیدیم دو سال و اندی بعد از حضور ترامپ در کاخ سفید، نخستین جوانه‌های پیمان ابراهیم شکوفا شد، نتانیاهو چشم به عربستان سعودی دوخته بود. بعد اگر یادتون باشه دقیقا یک هفته قبل از این که هم گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله بکنه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برقرار بود. بن سلمان هم در آمریکا بود و فاکس نیوز با بن سلمان گفتگو کرد و بن سلمان گفتش که ما الان در بیش از هر مقطع دیگری برای به اسرائیل نزدیک شدیم. و نتانیاهو در اون سخنرانیش هم حتی گفتش که این احساس رو داد که پیمان صلح با عربستان سعودی بسیار بسیار در دسترس هست. نتانیاهو به محض اینکه برگشت اینجا، عید سوکوت جشن سایبان ها بود که در آخرین روزش اون گروه افراطی حماس روز 15 مهر پارسال اون حمله رو انجام داد و باعث این جنگ 16 ماهه شد. اسرائیل هرگز از اون هدف قایی خودش که گسترش پیمان‌های ابراهیم هست دست نکشیده، ولی در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم مخصوصا دست نکشیده. و حالا الان اسرائیل در این وضعیت باید بسیار کجدار و مریض رفتار بکنه در قبال آقای ترامپ، مخصوصا که برخی از رسانه‌های اسرائیل هم گفتن اینی هم که اتفاقا آقای ترامپ گفتش که درهای جهنم باز میشه اگه توافق غزه به دست نیاد، یه مقدارش هم یه نوع هشدار تنبیهی به دولت اسرائیل هم بوده. خود آقای ترامپ در تمامی این کارزار، این مسیر دو ساله کارزار انتخاباتیش میگفتش که من اگه نامزد انتخابات بودم در اسرائیل با رأی بسیار بالایی انتخاب میشدم. حقیقت هم همین است که آقای ترامپ رو اکثریت قریب به اتفاق مردم در اسرائیل نه به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک منجی و حتی در حد یک نوع پیامبر تلقیش میکنن و میبینن. البته منتقدینی هم هستن، روزنامه هارتس رو که منتقد سرسخت نتانیاهو هم هست، امروز مقاله هاش رو نگاه میکردم، همین کافیه که همین تیترهاشو چه به زبان انگلیسی چه به زبان عبری نگاه بکنید، میبینید که تقریبا همسو هستن با اون گروه بسیار چپ رادیکال در آمریکا که از آقای ترامپ انتقاد میکنن و میگن که خوب نیست که خیلی لیلی به لالای نتانیاهو بذاره.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که به ما از رویکردها در این کشور نسبت به روی کار آمدن دونالد ترامپ میگفت. به عنوان 47مین رئیس جمهور در ایالات متحده در آستانه برگزاری مراسم ادای سوگند، سناتور امی کلوبشار داره صحبت میکنه. بعد از اون باید جی دی ونس و دونالد ترامپ هر کدوم به صورت جداگانه سوگند معاونت ریاست جمهوری و ریاست جمهوری را ادا بکنن و پس از اون شنونده سخنرانی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور خواهیم بود. در اینستاگرام رادیو فردا از شما نظر سنجی کردن همکارانم و پرسیدن که انتظارتون از سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران چیست. کاربران زیادی برای ما نظراتشون رو نوشتن، نظراتی که بسیار متفاوت از یکدیگر هم هست. مثلا سید مهدی برای ما نوشته که انتظارش صلح و آشتیه. ای پی میگه یه فکر اساسی برای مردم رنج کشیده ایران بشه، قایم موشک بازی بسه. ستاره برای ما نوشته انتظارش مماشات نکردن با جمهوری اسلامیه. مسافرین عرس میگه یا رفع تحریم یا جنگ. شما هم اگر بخواید میتونید هم زیر این پست اینستاگرامی رادیو فردا نظرتون رو بنویسید، همین که میتونید از طریق مثلا پیام رسان تلگرام نظرتون رو برای ما بفرستید، از جمله صداتون رو برای ما بفرستید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. این مراسم تحلیف در ایالات متحده آمریکا سابقه طولانی داره و تاریخ سازی های هم در اون شده، از جمله اینکه مثلا گفته شده که در سال 1841 وقتی که مراسم تحلیف ویلیام هنری هریسون اتفاق افتاد، او سخنرانی بسیار طولانی رو در سرمای زمستانی واشنگتن دی سی کرد و 30 روز بعد از ادای سوگند و برگزاری مراسم تحلیف جان باخت پس از یک دوره طولانی بیماری. همین امروز این مراسمی که داره برگزار میشه در واشنگتن دی سی به دلیل همین سرما هوای حدوداً -3 درجه در پایتخت آمریکا حالا در داخل ساختمان کنگره برگزار میشه، که شاید یکی از دلایل اون این هست که از بروز بیماری برای مقامات ارشد ایالات متحده جلوگیری بشه. بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره این مراسم تحلیف، اما تا برسیم به ادای سوگند و سخنرانی آقای ترامپ از او بشنویم که آخرین جشن پیروزیش رو پیش از این مراسم دیشب در حالی به پایان برد که اعضای گروه موسیقی ویلیج پیپل ترانه معروف خود رو کنار او خوندند. چی شد که این گروه که 4 سال قبل به استفاده از آثارش در رویدادهای انتخاباتی ترامپ اعتراض کرده بود چنین جایگاهی رو در کارزارهای انتخاباتی او پیدا کرده؟ از اردشیر طیبی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز یکشنبه جشن پیروزی خود در واشنگتن را با اجرای زنده آهنگ دیسکویی YMCA توسط گروه ویلیج پیپل به پایان برد. 47مین رئیس جمهور آمریکا در این مراسم که کمتر از 24 ساعت پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد، با رقص ویژه خود اعضای گروه را روی صحنه همراهی کرد و با سخنرانی آخر خود پیش از ورود مجدد به کاخ سفید در میان هوادارانش همراهی شد. آهنگ YMCA در جریان کارزار انتخاباتی اخیر دونالد ترامپ جایگاه ویژه‌ای داشت و تقریباً به اندازه شعار انتخاباتی آقای ترامپ عظمت را به آمریکا برگردانیم اهمیت پیدا کرد. این در حالی است که 4 سال قبل گروه ویلیج پیپل در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده بود خواستار توقف و عدم استفاده از آهنگشان در تجمعات انتخاباتی دونالد ترامپ شده بود. ویلیج پیپل در آن زمان نوشته بود موسیقی ما شامل همه است و قطعا هر کسی صرف نظر از وابستگی سیاسیش حق دارد با آن برقصد. با این حال استفاده از آن را تایید نمی کنیم، زیرا ترجیح می دهیم موسیقی ما از سیاست دور نگه داشته شود. این قطعه که سال 1978 و به عنوان یک تکاهنگ توسط گروه ویلیج پیپل منتشر شده، برای سالها به عنوان سرود جامعه دگرباش LGBTQ شناخته می شد. ویکتور ویلیس خواننده ویلج پیپل و تنها عضو باقی مانده از گروه ماه گذشته در بیانیه ای اظهار داشت که نباید YMCA را فقط به عنوان سرود همجنسگرایان دید، چرا که این تلقی به این دلیل شکل گرفته که برخی از اعضای ویلج پیپل همجنسگرا بودند. ویلیس در ادامه افسود: با این حال من اشکالی نمی‌بینم که همجنسگرایان این آهنگ را به عنوان سرود خود بدانند. وی همچنین به واکنش‌های منفی نسبت به تصمیم گروه برای اجرا در رویدادهای مرتبط با تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ پاسخ داد و تأکید کرد که اگر رئیس جمهور جدید آمریکا حقوق جامعه دگرباش LGBTQ را محدود کند، ویلج پیپل اولین کسی خواهد بود که اعتراض می‌کند. با این حال سیاست‌های ترامپ و بسیاری از گزینه‌های پیشنهادیش برای همراهی او در دولت آتی ایالات متحده نگرانی‌هایی را میان فعالان حقوق LGBTQ ایجاد کرده است. نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای نظارت بر اجرای حقوق مدنی دولت فدرال آمریکا سال گذشته را صرف رهبری جنگی حقوقی علیه آمریکایی‌های تراجنسیتی کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش‌هایی برای محدود کردن حقوق این گروه انجام داد و از جمله ورود افراد تراجنسیتی به ارتش را ممنوع کرد. این ممنوعیت توسط جو بایدن لغو شد. با این حال گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ترامپ ممکن است به زودی و پس از ورود به کاخ سفید این محدودیت را دوباره اعمال کند. ویکتور ویلیس خواننده ویلج پیپل تأکید کرد که اجرا برای ترامپ به معنای تایید سیاست‌های او نیست و کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را نامزد ترجیحی گروه خواند. قطعه YMCA در سال 2020 با دریافت جایزه تالار مشاهیر گرمی جزء آثاری طبقه بندی شد که به نظر برگزار کنندگان مراسم گرمی دارای اهمیتی تاریخی هستند. کتابخانه کنگره ایالات متحده نیز این اثر را در فهرست ملی ضبط اصوات ثبت کرده که در آن صداهای ضبط شده ای که اثری فرهنگی و تاریخی و منعکس کننده فرهنگ آمریکا هستند نگهداری می شود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید از یک ترانه‌ای که حالا امضای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بود در طول این مدتی که انتخابات برگزار میشد و حالا شب گذشته آقای ترامپ بار دیگر با این ترانه روی صحنه حاضر شد، اون رقص معروف خود را انجام داد. مراسم برگزاری مراسم تحلیف حالا وارد مرحله اصلی خودش داره میشه. مراسم دعا در حال برگزاری هست در سالن کنگره، همه حضار ایستادند و این دعاها بیان میشه و بعد از اون ادای سوگند ریاست جمهوری رو شاهد هستیم. این مراسم خرج بسیار زیاد، هزینه زیادی هم داشته. کمیته برگزاری این مراسم حدود 170 میلیون دلار پول جمع کرد و هر 5 شرکت عظیم حوزه تکنولوژی هر کدومشون دست کم 1 میلیون دلار برای برگزاری این مراسم پول دادند و کمک کردند به برگزاری این مراسم. از جمله مثلا مایکروسافت، گوگل، همچنین شرکت‌های حوزه خودروسازی مثل تویوتا، فورد، جنرال موتورز هر کدومشون 1 میلیون دلار برای برگزاری این مراسم دادند. از جمله دیگر اهدا کنندگان کمک به برگزاری این مراسم شرکت‌های مثلا فایزر بودند در حوزه داروسازی. اگر که نگاهی به تصاویری بکنید در محل برگزاری این مراسم، می‌بینید که پشت سر خانواده آقای ترامپ، فرزندان او، عروس‌هاش و دامادهای او، همین مدیران شرکت‌های تکنولوژی از جمله گوگل و مایکروسافت و متا نشستند، در کنار ایلان ماسک که البته آقای ماسک دیگه به عنوان متحد اصلی دونالد ترامپ محسوب میشه. مراسم همچنان ادامه داره، اما خوشحالیم که از طریق رادیو فردا این مراسم رو دنبال میکنید، چون اگر در ایران هستید و امیدوار بودید که به روز رسانی های مراسم تحلیف رو در تلویزیون ببینید از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شانسی ندارید، چون که حتی در سرخط خبرها هم به این موضوع اشاره نمیشه. همه چیز در پیام رسان محبوب تلگرام البته مثل این که میگذره و فضا در اونجا بسیار متفاوته. حتی خبرگزاری های تندرو هم که سرسخت مخالف آقای ترامپ هستند، بخش های از مراسم تحلیف رو منتشر میکنند. اونها ممکنه ترامپ رو دوست نداشته باشند، اما نمیتونن انکار بکنن که دولت او در 4 سال آینده به انهای مختلف بر ایران تأثیر خواهد گذاشت. خانواده جی دی ونس، معاون اول تازه از حدود دقایق دیگه معاون اول رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در ایالات متحده، آماده مراسم سوگند میشه. فرزندان آقای ونس هم آمدند و در این مراسم حاضر شدند. بخشی از صدای این مراسم رو بشنوید.
I, James David Vance, do solemnly swear.
I, James David Vance, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
صدای جی دی ونس رو میشنوید که در حال مراسم ادای سوگند، و این ادای سوگند کمی طولانی تر هست از سوگندی که رئیس جمهور باید ایراد بکنه در مقابل حضار. جی دی ونس 40 ساله است و از لحاظ سنی دومین معاون رئیس جمهور جوان ایالات متحده هست و همسر او، اوشا ونس، باید بگم که او هم تاریخ ساز هست از این جهت که او اولین بانوی دوم ایالات متحده است که هندی تبار هست، وکیل هست و 39 ساله. او حالا سوگند ریاست جمهوری رو ادا کرد و معاون رئیس جمهور ایالات متحده شد، فرزندان خود رو بوسید و آماده کار شده جی دی ونس که بسیار جوان هست و بسیاری درباره او صحبت می‌کنند از این جهت که به هر حال آقای ترامپ این آخرین دوره است که میتونه نامزد ریاست جمهوری بشه و او میتونه یکی از شانس‌های شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه در حزب جمهوری خواه باشه. حالا مراسم ادای سوگند او به پایان رسیده و کم کم میرسیم به خود دونالد ترامپ که باید بیاد و دست رو روی کتاب مقدس بذاره و این مراسم رو آغاز بکنه. بشنویم صدای این مراسم رو.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President.
صدای آقای ترامپ رو میشنوید. همسرش ملانیا ترامپ و فرزندانش پشت سر او ایستادند و او بار دیگه سوگند ریاست جمهوری رو ادا میکنه. بار گذشته او 45مین رئیس جمهور ایالات متحده شد بعد از اینکه این سوگند رو خورد. حالا 47مین رئیس جمهور ایالات متحده است آقای ترامپ. او دومین رئیس جمهور ایالات متحده است که از قرن 19 میلادی تا کنون بعد از یک بار شکست در انتخابات پس از دور اول ریاست جمهوریش حالا بار دیگه به کاخ سفید برمیگرده.
از سوی واحد سوم توپخانه گارد ریاستی
در واشنگتن دی سی حالا باید منتظر باشیم که در کنگره آمریکا مراسم سخنرانی آقای ترامپ برگزار بشه. تشویق می‌کنند، خانواده آقای ترامپ رو همراه او هستند در کنارش. به نظر میاد که البته تغییراتی رو باید شاهد باشیم. در دور پیشین ریاست جمهوری فرزندان آقای ترامپ از جمله داماد او جارد کوشنر بسیار نزدیک بود به تحولات در دولت آقای ترامپ. حالا جای خود رو به فرزند دیگر آقای ترامپ داده و همچنین سایر کسانی که وارد دولت او شدند، از جمله ایلان ماسک که بسیار نزدیک در این مراسم پشت سر آقای ترامپ نشسته بود و در کنار سایر مدیران شرکت‌های حوزه فناوری. آن سوی پودیومی که آقای ترامپ حالا در اون سخنرانی خواهد کرد، جو بایدن نشسته که از حدود 1 دقیقه پیش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. در کنارش کمالا هریس، معاون اول پیشین ایالات متحده که در انتخابات در مقابل آقای ترامپ شکست خورد، رقابت رو واگذار کرد و حالا آقای ترامپ این در یک انتقال صلح‌آمیز قدرت سکان ریاست جمهوری در ایالات متحده رو به دست گرفته. آقای ترامپ در دور پیشین در این مراسمی که به صورت سنتی به این شکل برگزار میشه پیشتر شرکت نکرد و این انتقال قدرت به شکلی متفاوت کمی برگزار شد. در اون زمان دوران همگیری کرونا هم بود، وقتی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، وقتی که جو بایدن در اون انتخابات پیروز شد و مراسم تحلیف ریاست جمهوری تنها چند روز پس از رخدادهای ششم ژانویه اون سال برگزار شد، وقتی که کنگره آمریکا بهش حمله شده بود. همین ساختمانی که حالا محل برگزاری این مراسم هست، حضار از گروه های متعددی هستند، هم دموکرات هستند و هم جمهوری خواه، هم از حوزه های مختلف هستند، اقتصادی، اجتماعی. البته غایبانی هم داره این مراسم، از جمله مثلا نانسی پلوسی از قانونگذاران پیشکسوت ایالات متحده که گفته بود در این مراسم شرکت نخواهد کرد. همچنین میشل اوباما، همسر باراک اوباما، در این مراسم غایب هست، در حالی که سایر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده از جمله جورج بوش و بیل کلینتون به همراه همسرانشون در این مراسم حاضر هستند. در میان مهمانان هم گروه‌های مختلفی هستند. قانونگذاران آمریکایی مهمانانی رو میتونستند دعوت بکنند به این مراسم و به همراه خودشون مهمانان ویژه رو در این مراسم حاضر کردند و باید منتظر بود. ما منتظریم تا دقایق دیگر بشنویم سخنرانی رئیس جمهور تازه ایالات متحده، 47مین رئیس جمهور رو. Hymn of the Republic اسم ترانه‌ای بود که میشنیدید، اجرایی بود از یک گروه نظامیان که در ادامه مراسم تحلیف دونالد ترامپ هست به عنوان رئیس جمهور تازه ایالات متحده. آقای ترامپ 78 ساله است، اگه دقیق بخوام بگم 78 سال و 200 20 روز داره. او مسنترین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که مراسم تحلیفش حالا برگزار شده. وقتی که جو بایدن به کاخ سفید رفت 4 سال پیش، از آقای ترامپ حدود 5 ماه جوانتر بود. حالا آقای ترامپ میاد تا سخنرانی سنتی خود رو به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انجام بده و این شاید راهگشا باشه برای کسانی که میخوان بدونن که از اینجا به بعد آقای ترامپ چه در سر داره و چه آینده‌ای رو باید متصور بود. بشنویم از همکارانم در صدای آمریکا که ترجمه همزمان این سخنرانی رو انجام میدن.
این ترجمه رو میکشه. گوش میکنیم با هم صحبت های رئیس جمهوری آمریکا.
خیلی ممنون. معاون ریاست جمهوری ونس، رئیس مجلس ونسن، سناتور پون، رئیس دیوان عالی آقای رابرتس، قضات دیوان عالی، دیوان ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت کلینتون، پرزیدنت بوش، پرزیدنت اوباما، پرزیدنت بایدن، معاونان ریاست جمهوری هریس و هموطنان من، عصر طلایی آمریکا امروز شروع می شود. از امروز کشور ما شکوفا خواهد شد و مورد احترام جهانیان قرار خواهد گرفته. ما در واقع آرزو خواهند کرد کشورهای دیگه که ما باشند و اجازه نخواهیم داد از ما سوء استفاده بشه دیگر. در همه روزهای دولت ترامپ من خیلی صاف و ساده بگم، آمریکا رو در تقدم قرار خواهم داد.
Our sovereignty.
تمامیت ما بار دیگر بازپس خواهد گرفت، امنیت ما اعاده خواهد شد و ترازوی عدالت بار دیگر خواهد بود و تمام و استفاده سیاسی از وزارت دادگستری ما پایان پیدا خواهد کرد. و اولویت اول ما خواهیم بود که ملتی و کشوری خلق بکنیم که مفتخر باشه، کامیاب باشه و آزاد باشه. آمریکا به زودی بزرگتر، قویتر و استثنایی تر از هر زمانی دیگر خواهد بود. من برمیگردم به دوره ریاست جمهوری و خوشبین هستم، به خاطر اینکه در آغاز یک عصر طلایی هستیم، برای موفقیت‌های هستم و تمام آفتاب جهان را در بر گرفته و آمریکا این بخت را داره که از این فرصت استفاده کنه بیش از هر زمان دیگر. ولی همش باید صادق باشیم راجب چالش‌هایی که در برابر ما هست. خیلی زیاد خواهد بود، ولی ما اینها را از بین خواهیم برد با تمام این آهنگ و شتابی که الان ایجاد شده در ایالات متحده. در حالی که کنار من هستیم، دولت آمریکا با بحران‌های مختلف هستند. دولت‌های رادیکال سوء استفاده کردند، ثروت از مردم ما گرفتند و ستون‌های جامعه در واقع دچار آسیب شدن. دولتی هستیم که نمیتونه به بحران‌ها برسه، بحران‌های داخلی، و تمام مدت گرفتار رویدادهای فاجعه بار در خارج و ناکام بوده در حفظ و حمایت از آمریکایان مراعات کننده قانون. ولی در واقع اون وقت پناهگاه ایجاد میکنه برای کسانی که از زندان و مؤسسات روانی فرار کردن از همه جای دنیا. ما دولتی هستیم که تامین اعتبار مالی بی‌نهایت کرده برای دفاع از کشورهای خارجی، ولی سر باز میزنه از دفاع از مرز های آمریکا. ولی مهمتر از همه از مردم خودت. کشور ما دیگه نمیتونه خدمات اساسی رو ارائه بده. در دوران اضطراری همونطور که اخیراً دیدیم نشوند، مردم کارولینای شمالی انقدر مورد بدرفتاری قرار گرفتن از سوی دولت. و ایالت های دیگری که همچنان دچار رنج و آلام هستند از طوفانی که چندی ماه پیش رخ داد، یا اخیراً در لس آنجلس که ما الان شاهد حریق‌هایی هستیم که فاجعه بار بوده. تمام هفته ها این بوده بدون اینکه دفاع بشه از مردم در اونجا. خونه ها رو نابود میکنن، جوامع رو نابود میکنن و حتی بسیاری از آدم های ثروتمند خونه هاشون رو از بین برده که خیلی از اونها همینجا هستن در این تالار، دیگه خونه ندارن، صاحب خونه نیستن. این خیلی جالب، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم چنین اتفاق بیفته. همه این روزا هیچ کس کاری نکرده بود تا الان، ولی ما الان همه چیز رو تغییر خواهیم داد. یک نظام بهداشتی داریم که به موقع تجهیزات لازم رو فراهم نمی آورده و یک نظام آموزشی نداریم که به بچه ها یاد میده که از خودشون خجالت بکشن که کشور ما رو دوست داشته باشن. با وجود همه آموزشی که سعی کردیم به اونها بدیم، همه اینها تغییر پیدا خواهد کرد از همین امروز و به صورت بسیار سریع هم تغییر پیدا خواهد کرد. انتخاب اخیر من در واقع منشوری که به طور کامل وارونه بکنم مسیر خیانتهایی رو که شده، تمام خیانتهای گوناگونی که انجام شده، و بتونم ایمان و اعتقاد و ثروت و دموکراسی رو به مردم برگردونم و به راستی آزادیشون رو برگردونم. این از این لحظه به بعد آمریکا، نزول آمریکا به سر اومده، به پایان رسیده. آزادی های ما و سرنوشت درخشان کشور ما دیگه نفت نخواهد شد و ما فوری اعاده خواهیم کرد حس رقابت آمریکا و وفاداری دولت آمریکا رو. طی 8 سال اخیر من در معک آزمایش قرار گرفتم، بیش از هر رئیس جمهوری دیگری در تاریخ 250 سالمون، و چیزای زیادی یاد گرفتم در این مسیر و سفر به این که بار دیگر ریاست جمهوریمون اعاده بشه یک مسیر ساده‌ای نبوده. میتونم به شما بگم اونهایی که میخوان جلوی آرمان ما رو بگیرن، سعی کردن آزادی من از من بگیرند و حتی زندگی من از من بگیرند. همین چند ماه پیش در یک شهر زیبای پنسیلوانیا گلوله یک قاتل بالقوه به گوشم خورد، ولی اون موقع من فکر کردم و الانم فکر کردم که زندگی من جان نجات یافت به یه دلیل. خدا منو نجات داد که بتونم آمریکا رو به عظمت بازگردونم. خیلی ممنون. به همین دلیلی که همه روز تحت با دولت خودمون و با میهن دوستان آمریکا که در دولت من تلاش خواهیم کرد که با شرافت و قدرت با هر چالشی برخورد کنیم، با آرمان و اهداف مشخص جلو خواهیم رفت که کامیابی و مسالمت و صلح رو برای همه برگردونیم، صرف نظر از هر گونه نژاد و رنگ پوستی و پیشینه قومی. 20 ژانویه 2025 برای شهروندان آمریکا روز آزادیه. امیدوارم هستم که انتخابات اخیر ریاست جمهوری به یاد نگه داشته باشه به عنوان انتخاباتی که بیشترین پیامد رو داشته در تاریخ کشور ما. همونطور که پیروزی ما نشان داد، کشور ما داره یک پارچه میشه. درست پشت سر برنامه ما برای حمایت از تمامی عوامل جوامع ما، جوان، پیر، آفریقایان، اسپانیایی تباران در هومه ها، در شهرها، و از همه مهمتر ما یک پیروزی بسیار مهم داشتیم در اون 7 ایالت سرنوشت ساز و نظر آرای عمومی هم میلیون ها رأی بیشتر گرفتیم. خطاب به آفریقایان، آمریکایان آفریقایی تبار و لاتین تبار میخوام تشکر بکنم به خاطر عشق و مودتتون و وفاداریتون با رای دادنتون. ما یک رکوردای تازه از در رابطه با رای شما به جا گذاشتیم. من مشتاق همکاری با شما هستم در سالهای اخیر. امروز روز مارتین لوتر کینگ است و در گرامی داشت او ما سخت تلاش خواهیم کرد تا رویای او را به تحقق بپیوندید، باعث بشیم که رویاهای او محقق بشه.
National Unity
اتحاد ملی داره برمیگرده، اعاده میشه به آمریکا و اعتماد و افتخار و سربلندی همانند بیش از هر زمانی. دولت من همیشه الهام خواهد گرفت از اینکه جویا و پویای توفیق و موفقیت باشیم. ما بوته فراموشی نخواهیم سپرد کشورمونو و قانون اساسیمونو و فراموش نخواهیم کرد خداوند و پروردگارمون رو. امروز من امضا خواهم کرد یک سلسله فرمانیه اجرایی رو و با این اقدامات ما شروع خواهیم کرد اعاده کامل آمریکا رو و در واقع انقلاب این که حس آدم منطقی داشته باشه در مورد همه چیز. من اعلام خواهم کرد یک روز اضطراری کامل رو، یک حالت اضطراری ملی رو در مرزهای جنوبی آمریکا. تمام مهاجران غیرقانونی ورودشون کاملا متوقف خواهد شد و شروع خواهیم کرد بازگردوندن میلیون ها مهاجر خطاکار و جنایتکار رو به جایی که از اونجا اومدن. ما اعاده خواهیم کرد و این یک سیاست مکزیک خواهد بود. اون سیاست مکزیک خودمون رو باز خواهم گردون. پایان خواهم داد به اینکه مهاجران رو بگیرن و بعد آزاد بکنن، مهاجران غیرقانونی را، و من سربازان رو به مرز جنوبی گسیر خواهم داشت که جلوی تهاجم فاجعه بار به کشور خودمون رو بگیرم. تحت دستوراتی که امروز امضا می کنم ما نگاه خواهیم کرد به کارتل ها برچسب نهاد تروریست خواهیم زد. و با استفاده از لایحه 1798 دولت رو راهنمایی خواهم کرد که از قدرت کامل فدرال و ایالتیش استفاده بکنه که ریشه‌کن بکنه تمامی گروه‌های گانگستری رو که در آمریکا به صورت غیرقانونی هستن که در کشورهای در محله‌های مختلف شهرهای ما به سر می‌برن. به عنوان فرمانده نیروهای نظامی بزرگترین مسئولیت ما دفاع از آمریکاست در برابر تهدیدها و تجاوزات و دقیقاً این کاری است که من خواهم کرد. این کار رو در سطحی خواهم کرد که تا کسی مشاهده نکرده. تمام اعضای کابینه رو راهنمایی خواهم کرد که استفاده بکنن از قدرتی که در دسترسشون برای غلبه بر تورم بی‌نهایت و بتونن قیمت‌ها رو پایین ببرن. بحران تورم ایجاد شد به خاطر اینکه ما زیاده از حد مخارج داشتیم و همینطور روی قیمت‌های انرژی. بنابراین من یک حالت اضطراری ملی برای انرژی استفاده خواهم کرد و ما به حفاری ادامه خواهیم داد. حفاری آمریکا وارد یک کشور دارای شرکت‌های سازنده خواهد بود و ما چیزی داریم که کشورهای دیگر هرگز نخواهند داشت. بزرگترین منابع نفت و گاز در هر کشوری در دست ما خواهد بود و ما استفاده خواهیم کرد، از این منابع استفاده خواهیم کرد. ما قیمت ها رو پایین خواهیم برد، ذخیره های استراتژی ما رو پر خواهیم کرد و صادر خواهیم کرد انرژی آمریکا رو به سراسر گیتی. ما یک کشور ثروتمند خواهیم بود بار دیگر و اون طلای مایع زیر پای ما که کمک خواهد کرد. با اقدامات امروز من پایان خواهیم داد به اون معامله سبز و از بار دیگر در واقع و اون بار دیگر اون حالت عادی تولید اتومبیل رو با توجه به وعده من به کارگران و زحمتکش اتومبیل ساز باز خواهیم گردوند. به عبارت دیگه شما خواهید تونست که اتومبیلی که خودتون می‌خواهید بخرید. ما اتومبیل‌ها رو در آمریکا خواهیم ساخت به میزانی که تا حالا کسی حتی نمیتونست تصورش رو بکنه و به لطف کارمندان شرکت اتومبیل سازی زمنان ممنون از شما، ممنون از آرای شما. ما آرای زیادی از کارمندان شرکت اتومبیل سازی دریافت کردیم. من شروع خواهم کرد تعمیر نظام تجارتیمون رو برای حمایت از کارگران آمریکا و خانواده های او. به جای اینکه مالیات بگیریم روی شهروندان ما تعرفه خواهیم انجام خواهیم داد و مالیات روی کشورهای دیگه تا بتونیم غنی‌تر بکنیم شهروندان خودمون رو. برای رسیدن به این هدف ما داریم استقرار ایجاد میکنیم یک سیستم درآمدهای خارجی که کارای تعرفه رو انجام بدیم و بتونیم این سرمایه ها رو جلب کنیم با توجه به تمام پولی که به وزارت خارجه خرجی و از خدمات خارجی. و انرژی پاک آمریکا بار دیگر رونق خواهد یافت. برای بازگرداندن شایستگی و حس رقابت به دولت فدرال ما یک نهاد جدید ایجاد خواهیم کرد، نهاد بهینه‌سازی در آمریکا. بعد از سالها تلاش‌های غیرقانونی و مخالف قانون دادرسی دولت فدرال، من یک فرماندهی اجرایی را اجرا خواهم کرد که تمام سانسور دولتی از بین بره و بار دیگر آزادی بیان به آمریکا بازگردونده بشه. هرگز دیگر قدرت ایالت‌ها مورد به صورت اسلحه برای از بین بردن مخالفان سیاسی ازش استفاده نخواهد شد. چیزی که من راجبش می‌دونم، اجازه نخواهیم داد، اتفاق نخواهد افتاد. تحت قدرت رهبری ما باز خواهم کرد به صورت منصفانه و عادلانه حس قضاوت رو و دادگستری رو تحت نظام قانون و ما این کار رو خواهیم کرد و ما نظم و قانون رو به شهرها باز خواهیم گردوند. همین هفته من پایان خواهم داد به سیاست دولت در مورد این که بتونه به صورت مصنوعی تمام نژاد و جنسیت رو در تمامی مراحل زندگی بخواد تحمیل بکنه و ایجاد بکنه. ما یک جامعه ایجاد خواهیم کرد که نگاهی به رنگ نداشته باشد و بتونه متکی بر شایستگی افراد باشه. از امروز بنابراین سیاست رسمی آمریکا خواهد بود، دولت آمریکا، که فقط دو نوع جنسیت هست، مرد و زن، فقط دو نوع جنسیت وجود داره. این هفته من اعاده خواهم کرد تمام سربازانی رو که اخراج شده بودن از ارتش به خاطر اینکه اشکال داشتن با مسئله واکسن و تمام حقوق دست رفتشون رو به اونا باز میگردونم. اون سربازانی که مخالف واکسن بودن و امضا خواهم کرد دستوری رو که رزمندگان ما گرفتار انواع و اقسام تجربیات نباشن، ان تجربیات مختلف آزمایشگاهی در حالی که در حال انجام خدمت هستم. نیروهای نظامی ما آزاد خواهم بود که متمرکز باشن روی مأموریت اصلیشون، غلبه بر دشمنان آمریکا. همانند 2017 بار دیگر به قوی ترین ارتش در دنیا رو خواهیم ساخت و ما اندازه گیری خواهیم کرد توفیقمون نه فقط در جنگ هایی که میبریم، بلکه در جنگ هایی که پایان میدم یا حتی جنگ هایی که هرگز درگیرش نخواهیم شد. My proudest legacy.